جنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضاعلی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل 13. ترامپ در مبارزات انتخاباتیش قول شکست داعش را داده بود و این تهدید در حال بزرگتر شدن بود. ماتیس مستقیما به ترامپ نگاه کرد و گفت:
ما باید کارهایی رو که داریم انجام میدیم تغییر بدیم. نمیتونیم جنگ فرسایشی داشته باشیم. هدف جنگ باید نابود کردن باشه.
ترامپ از این فکر بسیار خوشش آمد. بی‌نقص بود. او این سمت را به ماتیس پیشنهاد داد، ولی به این توافق رسیدند که بلافاصله آن را اعلام رسمی نکنند. بنان معتقد بود که ماتیس در زمینه سیاست‌های اجتماعی بیش از حد لیبرال است و ته دلش بینش جهانی دارد، ولی پیوندی که ترامپ و ماتیس برقرار کرده بودند اهمیتی محوری داشت. ماتیس هم جنگجو بود و هم تسلی بخش. طولی نکشید که بنون به او القاب وزیر اطمینان و مرکز گرانش اخلاقی دولت را داد. در بدمینستر بنون ترتیبی داد که عکس‌های مربوط به دیدار ترامپ با نامزدهایی که برای انجام مصاحبه به دیدن رئیس جمهور می آمدند شبیه به عکس‌های شماره 10 خیابان داونینگ شوند و از آنها در لحظه عبور از در بزرگ عکس گرفته شود. بنون به ترامپ گفت:
حالی میشه. رسانه ها رو اون طرف خیابون مستقر میکنیم و شما مثل نخست وزیر بریتانیا به استقبالشون میره.
عکسی که بیشتر روزنامه ها کار کردند، ترامپ و ماتیس را جلوی در نشان میداد. ترامپ انگشت هایش را در هوا به هم چسبانده بود و ماتیس چون یک تفنگدار نیروی دریایی شق و رق ایستاده و ژست ژنرال خاموش را به خود گرفته بود. ماتیس به عنوان یک سرهنگ پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر تفنگداران دریایی را به افغانستان برده بود. باب هاروارد، ناوسروانی که خود به مدت 17 سال عضو یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا بود، هدایت یگان ویژه را بر عهده داشت. ماتیس در سال 2001 از هاروارد پرسیده بود:
هی، میخوای با هم بریم؟
و به این ترتیب در 12 سال بعد هاروارد تحت فرماندهی ماتیس عملیات‌های بزرگی را به انجام رسانده بود. در تابستان 2013، هاروارد که اکنون به سمت دریا سالار نائل آمده بود، به پایگاه نیرو هوایی مکدیل در فلوریدا اعزام شد تا معاون فرمانده ستاد مرکزی یعنی ماتیس شود. هاروارد به اقامتگاه افسران مجرد رفت. یک روز کار کرد و بعد به اتاقش بازگشت. همه وسایلش را برده بودند. به او گفته شد که همه وسایلش به خانه ژنرال ماتیس منتقل شده است. هاروارد به خانه ماتیس رفت، وارد آشپزخانه شد و ژنرال ماتیس را دید که در حال تا کردن لباس‌های زیر هاروارد بود. هاروارد گفت:
قربان دارین چه غلطی می‌کنی؟
ماتیس گفت:
لباسو رو شستم، گفتم مال تو رو بشورم.
از نظر هاروارد ماتیس مهربان‌ترین و فروتن‌ترین افسری بود که وی تا به حال تحت فرماندهی‌اش خدمت کرده بود. ماتیس به جای اینکه هاروارد را با عنوان معاونم معرفی کند، همیشه میگفت
میخوام با همکار فرماندهم آشنا شیم.
وقتی هاروارد بازنشسته شد و به خاورمیانه نقل مکان کرد تا به عنوان مدیر اجرایی شرکت لاکهید مارتین در امارات مشغول به کار شود، ارتباطش را با ماتیس قطع نکرد. ماتیس نگران تأثیرات ناتوانی دولت اوباما در مواجهه با ایران بود. هاروارد گفت
ولی اگه جیم ماتیس رو بشناسین میدونین که اون طرفدار شروع جنگ نیست.
در افسانه های نیروی دریایی ایران زخمی به پیکره یه سپاه تفنگداران زده بود که هرگز التیام نیافته و هیچگاه نیز پاسخی به آن داده نشده بود. این حمله به کشته شدن 220 تفنگدار دریایی انجامید که یکی از سنگین ترین تلفات یک روزه در تاریخ سپاه تفنگداران آمریکا به شمار می رفت. 21 نظامی آمریکایی دیگر نیز در ادامه جان خود را از دست دادند و تعداد تلفات به 241 نفر رسید. در آن زمان ماتیس به مدت 11 سال به عنوان افسر سپاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده و به سمت سرگردی رسیده بود. به گفته یک دستیار ارشد، ماتیس به عنوان فرمانده ستاد مرکزی بین سالهای 2010 تا 2013 معتقد بود که ایران همچنان بزرگترین تهدید برای منافع آمریکا در خاورمیانه است. او نگران این بود که اسرائیلی‌ها به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند و آمریکا را نیز درگیر این جنگ کنند. ماتیس علاوه بر آن معتقد بود که آمریکا از قدرت نظامی کافی در منطقه برخوردار نیست و از قوانین درگیری قاطعانه‌ای بهره نمی‌برد. او از طریق وزیر دفاع وقت لئون پانتا نامه‌ای برای رئیس جمهور اوباما فرستاد و خواستار اختیارات بیشتری برای پاسخگویی به اعمال تحریک‌آمیز ایران شد. او نگران این بود که ایرانی‌ها در آب‌های بین‌المللی مین‌گذاری و حادثه‌ای در دریا ایجاد کنند که باعث افزایش تنش‌ها شود. مشاور امنیت ملی تام دونیلون پاسخ نامه ماتیس را داد. در یادداشتی که خیلی زود به یادداشت دونیلون شهرت یافت، به ماتیس دستور داده شده بود که نباید تحت هیچ شرایطی دست به اقدام علیه ایران به خاطر مین‌گذاری در آب‌های بین‌المللی بزند، مگر اینکه مین‌ها به طور مؤثر در مسیر یک ناو جنگی آمریکایی انداخته شده و خطر قریب الوقوعی برای آن کشتی ایجاد کرده باشند. یادداشت دونیلون یکی از اولین دستوراتی بود که ماتیس پس از انتصاب به سمت وزیر دفاع آن را لغو کرد. ماتیس همچنان به کوبیدن بر طبل مخاصمه با ایران ادامه داد. به نظر او نقشه جنگ با ایران ناکافی بود. این نقشه وابستگی زیادی به نیروی هوایی داشت. تنها قدرت هوایی. برنامه گسترده‌ای برای نیروهای مشترک نداشت. طرح او 5 نقطه حمله داشت. اولی علیه قایق‌های کوچک ایرانی، دومی علیه موشک‌های بالستیک، دیگری علیه سایر سیستم‌های تسلیحاتی و یکی دیگر برای حمله به خاک ایران. گزینه پنجم حمله، نقشه برای نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران بود. ماتیس یک یادداشت تند برای فرمانده عملیات‌های دریایی نوشت و گفت که ناوگان دریایی تحت فرمانت به هیچ وجه برای درگیری در خلیج فارس آماده نیست. پانتا به ماتیس گفت که موضعش در قبال ایران او را دچار مشکلات بزرگی با کاخ سفید اوباما کرده است و از او خواست که چیزی به او بدهد تا با این تصور مقابله کند. ماتیس در جواب گفت
من پول میگیرم که بهترین توصیه های نظامی مو ارائه کنم. اونها تصمیمات سیاسی رو میگیرن. حاضر نیستم واسه خوشنودی اونها طرز فکرم رو عوض کنم. اگه به هم اعتماد ندارن پس میرم.
و رفت. ماتیس 5 ماه زودتر از برنامه از سمت خود کنار گذاشته شد و زمانی که در ماه مارس سال 2003 آنجا را ترک می کرد، چیزی را که خود اسمش را یک کتاب هوشمند بزرگ گذاشته بود از بین برد. دفتری که تقریباً 30 سانتی متر ضخامت داشت و حاوی همه یادداشت‌های کلیدی، اسناد، خلاصه مباحث و یادآوری‌ها بود، به عنوان کسی که از تاریخ لذت می برد، تصمیمش این بود که چیزی از آن را برای دیگران باقی نگذارد. ماتیس در گزارش پایان خدمتش یک استراتژی 15 صفحه‌ای برای ایران نیز ضمیمه کرد. چون معتقد بود که دولت اوباما چون این استراتژی ندارد. اگرچه در این گزارش به این نکته اشاره کرده بود که اوباما بیانیه‌های مختلفی درباره ایران صادر کرده بود، اما همچنان اظهار داشت سخنرانی های ریاست جمهوری سیاست محسوب نمی شوند. پیشنویس استراتژیش روی مواجهه و نه تحمل کردن، فعالیت های بی ثبات کننده ایران از طریق حزب الله، عملیات های سپاه قدس و فعالیت هایشان در عراق برای تضعیف آمریکا تمرکز داشت. استراتژی طوری طراحی شده بود که اعتبار نظامی آمریکا را مجدداً احیا کند. بخش دوم استراتژی نیز یک برنامه عملیاتی دراز مدت برای شکل دادن به افکار عمومی ایرانیان بود. پس از برکناری ماتیس، هیچ کس ارزشی برای نظرات او درباره ایران قائل نبود. اما بعد از اعلام نامش به عنوان نامزدی تصدی پست وزارت دفاع، ناگهان دوباره طرحش مورد اقبال قرار گرفت و همه به دنبال خواندن یک کپی از آن بودند. سوال این بود که آیا انتصاب ماتیس به عنوان وزیر دفاع در دوران ریاست جمهوری ترامپ جنگ طلب به معنای درگیری نظامی محتمل با ایران بود؟ به پیشنهاد وزیر امور خارجه اسبق، جیمز ای بیکر سوم و وزیر دفاع اسبق آمریکا رابرت گیتس، ترامپ با رکس تیلرسون 64 ساله که سمت مدیر عاملی شرکت اکسون را در یک دهه گذشته بر عهده داشت، ملاقات کرد. ترامپ تحت تأثیر اعتماد به نفس این مرد بومی تگزاس قرار گرفت. تیلرسون حضوری پررنگ داشت. 40 سال را در اکسون گذرانده و آلوده تجربه دولت نشده بود. او مردی بود که جهان را از پشت لنز معامله ها و سفر به دور دنیا می دید. تاجری که در سراسر جهان قراردادهای نفتی بسته بود، از جمله قراردادهای چند میلیاردی با روسیه. پوتین در سال 2013 نشان دوستی روسیه را به تیلرسون اعطا کرده بود. ترامپ در ماه دسامبر با بی‌اعتنایی به دنیای سیاسی واشنگتن به استقبال از دنیای کسب و کار رفت و تیلرسون را به عنوان وزیر امور خارجه، یعنی عالی‌ترین مقام کابینه، معرفی کرد. ترامپ به دستیارانش گفت که ظاهر تیلرسون با نقشی که قرار است در صحنه جهانی ایفا کند همخوانی دارد. کلی ان کانوی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت یک انتخاب کاملا ترامپی و قول تأثیرات عظیم را داد. جراد کوشنر در تاریخ 30 نوامبر گری کوهن رئیس گلدمن ساکس را دعوت کرد تا برای صحبت درباره اقتصاد به دیدار پدر همسرش برود. جلسه ای برای کوهن در برج ترامپ ترتیب داده شد. کوهن در این شرکت بانکداری و سرمایه گذاری برتر به عنوان افسانه ریسک پذیری شناخته می شد. حس خودبینی و اعتماد به نفسش با ترامپ قابل مقایسه بود. به او گفتند که جلسات ترامپ معمولاً 10 دقیقه به طول خواهد انجامید. بنان، برایبس، کوشنر و استیو منوچین در دفتر ترامپ حضور داشتند. منوچین هم یک بانکدار سابق گلدمن و مدیر صندوق سرمایه گذاری بود که در 6 ماه آخر کمپین انتخاباتی ترامپ به عنوان رئیس جمع‌آوری کمک‌های مالی فعالیت کرده و به عنوان پاداش نیز پست وزیر خزانه‌داری کابینه را دریافت کرده بود. گرچه این انتصاب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده بود. کوهن به ترامپ گفت که اقتصاد آمریکا به طور کلی اوضاع مناسبی داشت، ولی اگر اقدامات خاصی صورت می‌گرفت، برای انفجار رشد نیز آماده بود. برای تحقق این امر، اقتصاد نیازمند اصلاحات مالیاتی و حذف مقررات افراطی و دست و پاگیر بود. کوهن می‌دانست این چیزی است که ترامپ دوست دارد بشنود. این دموکرات شهر نیویورک سپس چیزی را به رئیس جمهور منتخب گفت که او دوست نداشت بشنود. او گفت که ما یک اقتصاد تجارت محور داریم. تجارت آزاد، منصفانه و باز برای چنین اقتصادی حیاتی است. ترامپ در مبارزات انتخاباتیش مخالفتش با معاملات تجاری بین المللی را اعلام کرده بود. دوم اینکه آمریکا یک مرکز مهاجرت برای تمام مردم جهان است. کوهن گفت
باید همچنان مرزهامونو باز نگه داریم.
تصویر اشتغال آنقدر مطلوب بود که کارگران آمریکا به زودی ته می کشیدند. برای همین مهاجرت باید ادامه می یافت.
ما شغلای زیادی در این کشور داریم که آمریکایی‌ها حاضر به انجامشون نیستن.
کوهن سپس چیزی را که همه می گفتند تکرار کرد. نرخ سود در آینده قابل پیشبینی بالا می رفت. ترامپ گفت:
موافقم. باید بریم یه عالمه پول قرض کنیم، نگهش داریم و بعد بفروشیمش و سود کنیم.
کوهن از اینکه ترامپ حتی درک ابتدایی از قضیه نداشت شگفت زده شد. سعی کرد توضیح بدهد:
اگر شما به عنوان دولت فدرال از طریق انتشار اوراق پول قرض کنید، کسی بودجه آمریکا را افزایش میدید.
ترامپ پرسید:
منظورت چیه کوهن؟ تنها دستگاه ها را به کار بندازید و پول چاپ کنید.
کوهن گفت:
نمیشود اینطور عمل کرد. ما کسی های بودجه زیادی داریم و این موضوع اهمیت دارد. دولت چون این ترازنامه ای ندارد. اگر بخواین کار هوشمندانه ای انجام بدید و این چیزیه که میتونین کنترلش کنید. من اگه جای شما باشم اوراق 50 ساله و 100 ساله به اوراق وزارت خزانه داری اضافه می کنم.
با کاهش نرخ بهره در سالهای اخیر، وزارت خزانه داری تا حد ممکن طول مدت اوراق را به 10 سال تقلیل داده بود. کوهن گفت که این کار درستی بود. با افزایش نرخ سود، شرکت‌های بیمه و مستمری دهندگان به مدت 50 یا 100 سال به دولت پول قرض خواهند داد و احتمالاً می توانید این کار را با 3.75% انجام دهید. این در 50 تا 100 سال آینده وام بسیار کم بهره‌ای خواهد بود. ترامپ گفت:
وای، این فکر خیلی خوبیه.
به سمت مناچین برگشت.
می تونیم این کار را بکنیم؟
وزیر خزانه داری آینده گفت:
بله، البته، قطعاً می تونیم این کار را بکنیم.
ترامپ پرسید:
باش، موافقی؟
منوچین گفت:
آره، باش موافقم.
ترامپ گفت:
6 ماه که برای من کار میکنی، پس چرا تا حالا درباره این موضوع با هم حرف نزدی؟ چرا اون اولین نفریه که این قضیه رو به هم میگه؟
کوهن گفت که در آن زمان هیچ چیزی در دنیا 3.75% سود بدون ریسک نداشت. این اوراق به سرعت محبوب میشدند و خریداران بسیاری پیدا میکردند. اوراق قرضه شرکتی 50 ساله در همان زمان نیز از فروش بالایی برخوردار بودند. سرمایه گذاران به دنبال سود بالا و بدون ریسک بودند. کوهن سپس به فدرال رزرو پرداخت و به این نکته اشاره کرد که آمریکا سالها به صورت موفقیت آمیز نرخ سود را 0 نگه داشته بود. فقط 1 راه وجود داشت. نرخ سود باید به 2 دلیل افزایش می‌یافت. اقتصاد در حال قوی تر شدن بود و نرخ سود بالاتر تورم را کاهش میداد.
مثلا اگه من رئیس بانک مرکزی باشم، نرخ ها را افزایش میدم.
ترامپ میدانست که رؤسای جمهور نرخ سود پایین را دوست داشتند، چرا که به اقتصاد کمک میکرد. او گفت:
خب، من هیچ وقت تو رو برای ریاست بانک مرکزی انتخاب نمیکنم.
کوهن گفت:
مشکلی نیست، بدترین شغل آمریکاست.
کوهن سپس بحث مالیات را پیش کشید و گفت:
در 1 دهه گذشته نرخ مالیات شرکتی 35% برای کسب و کار من عالی بوده. ما با وارونگی مالیاتی شرکت‌ها رو به قلمروهای مالیاتی 10% منتقل می‌کنیم و اونها هم پول خیلی خوبی بهمون میدن.
به عنوان رئیس گلدمن حرف می‌زد. منظور از وارونگی مالیاتی انتقال مقر حقوقی یک شرکت به شکل یک شرکت مادر جدید به کشوری با مالیات پایین‌تر مانند ایرلند یا برمودا است، در حالی که عملیات‌ها و مدیریت شرکت در قالب یک شرکت تابع در کشور دارای مالیات بالا حفظ می‌شود. گلدمن انتقال ده‌ها شرکت به خارج از آمریکا را تسهیل بخشیده بود. سران و هیئت مدیره شرکت نسبت به سهامداران وظیفه داشتند تا سود را به حد اکثر برسانند و انتقال و وارونگی مالیاتی درآمدشان را به نحو قابل توجهی افزایش می‌داد. تقریبا همه داروسازان و شرکت‌های بیمه جابجا شده بودند. کوهن با افتخار گفت:
کجای دنیا میتونم درآمدی یه شرکتی رو که فلان مبلغ درآمد داره و فلان مبلغ هم در آینده در میاره فقط با یه تغییر مقر 20% بیشتر کنم؟
کوهن علارغم اینکه علیه منافع گلدمن حرف میزد افسود:
نمیتونیم اجازه بدیم این اتفاق بیفته. باید مالیات شرکتیمون رو با میانگین مالیات که حدود 20-22% هماهنگ کنیم.
اگرچه محدودیت هایی توسط کنگره اعمال شده بود، همیشه راههایی برای دور زدن قوانین جدید وجود داشت.
نمیتونیم اجازه بدیم شرکت ها همینجوری به خارج از آمریکا منتقل شن. این خیلی بده، برای کسب و کار خوب نیست، برای اشتغالزایی خوب نیست. من دارم علیه کسب و کار خودم حرف میزنم. ما درآمد خیلی زیادی از این راه کسب کردیم.
ترامپ به بحث چاپ پول بازگشت. او گفت:
قرض میگیریم.
شیفته این بود که ریاست بر دولت فدرالی را بر عهده گرفته بود که بهترین نرخ اعتباری در جهان را داشت و برای همین می توانستند با پایین ترین نرخ بهره وام بگیرند.
بله همراهان گرامی، با هم شنیدیم قسمت 13 کتاب گویای ترس، ترامپ در کاخ سفید رو. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، شماره 162 رو خدمتون اعلام کنم. این شما میتونید از این طریق نظرات و پیشنهاداتتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید. اما دعوت میکنم برای این لحظه همچنان همراه ما باشید و انشالله بتونیم تا انتهای شب با شما بمونیم و برنامه ها و نمایش های بهتری رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. دعوت میکنم یک نمایش کوتاه بشنوید.
همکاران، این قسمت خودشناسی.
شکری هنوز نرسیده؟
نه، چطور مگه خانم اسکندری؟
کارش داشتم، به موبایلش زنگ زدم، گفت نزدیک دانشگاه هم.
وا چه زود داره میاد.
مگه کجا رفته بود؟
رفته بود معرفی یه دوره روانشناسی.
چی؟
یه دوره خودشناسی داره برگزار میشه، کار روی شخصیت و از اینجور حرفا. بعد براش جلسه معرفه گذاشته بودن.
شکری میخواد رو خودش کار کنه؟
به من اینجوری گفت.
بعید میتونم.
نه فکر کنم این دفعه دیگه فرق داره. خانم اسکندری خیلی با انگیزه رفت.
چی بگم والا؟
البته من خیلی تشویقش کردم و دیدم هی میگرده توی اینترنت مطالب روانشناسی میخونه، بعد اشتباه برداشت میکنه، کلی خرابکاری میشه. برای همین بهش گفتم بره از راه اصولی روی خودش کار کنه.
آره بعدم نه
باش اومد که
نفسم دیگه بالا نمیاد.
خسته نباشی. با آسانسور نیومدی؟
نه.
چرا؟
میخواستم از همین امروز تغییر رو توی خودم ایجاد کنم. همیشه با آسانسور میام، این دفعه با پله اومدم.
بله آفرین.
خب تعریف کن چی کار کردی شکری جون؟
نگم براتون، عالی بود. عالی
جدا؟
آره خیلی.
خب حالا قبول کردن تو کلاس شرکت کنی؟
نه.
نه؟
نه به معنی مثبتش امیر جون.
وا یعنی چطوری؟
گفتن اصلا نیاز نیست شما کارگاه بیایید، اگه میخواید برید پیش یه متخصص تا خصوصی بهتون مشاوره بده.
عجب.
آره آخه میدونی خانم اسکندری جان، فکر کنم کسایی باید برن تو اون کارگاه ها که مثل شما باشن.
چطور؟
باید اول راه باشی، خیلی 0 کیلومتر، یعنی یه سری پله ها رو بالا نرفته باشی.
آها یعنی تو این پله ها رو بالا رفت.
آره عزیزم، همون اول که تو جمع نشستم فهمیدم لولم با اونا خیلی فرق داره.
چطور یعنی؟
ببین 70-80 نفر توی یه سالن نشسته بودیم، هوا خفه خفه، دیدم هیچ کی صدا ازش در نمیاد. گفتم اون پنجره ها رو باز کنید. گفتن هواکش هست. گفتم نه باز کنید. گفتن خان هوا سرده. آخر سر داد زدم، گفتم من دارم خفه میشم.
خب
گفتن خانم برو تو راه رو.
خیلی خوب رفتی حالا.
نه دیدم هوا اونقدی هم گرفته نیست، بعدم ترسیدم جامو یکی دیگه بگیره.
خب بعد چی شد؟
بعد یه فیلم گذاشتن ببینیم، باید بعدش راجبش حرف میزدیم.
چی جالب، حالا فیلمش رو شکل
بلش کن، فیلمش چی بود مهم نیست، شما ازش سردر نمیارید. البته این مشکل شما نیست و هیچ کدوم از کسایی هم که اونجا بودن ازش سردر نیاوردن، فقط آخرش شروع کردن به الکی حرف زدن، یه چیزایی میگفتن که مرغ پخته تو دیگ خندش میگرفت.
مثلا چی میگفتن؟
شخصیت داخل فیلم عقده های کودکیش رو با خودش هم میکرد، دوچار ترس از گذشته شده بود. منم برگشتم گفتم بیکام عزیزم، اینطوری هم نبود، چیزی که دیدیم یه فیلم سطحی بود، اینقدر تحلیل نداشت.
جلوی خود روانشناسه اینا رو گفتی؟
آره، مگه با کسی تعارف دارم؟ پول داده بودم باید حرفمو میزدم.
خب مشاوره چی گفت؟
گفت من حتما به عنوان یه روانشناس نکات مهمی رو توی فیلم دیدم که انتخابش کردم.
آه خب البته به نظرم راست گفته.
نه امیری جان من قبول ندارم. بهش گفتم هر کی سیبیل داره بابای تو نیست.
یعنی چی؟
یعنی هر روانشناسی حتما کارش درست نیست.
شکری جان بکنم ضرب المثل اشتباه انتخاب کردی.
نه بابا به نظر من به موقعیت میخورد، خوبم میخورد.
خب حالا بعدش چی گفت؟
هیچی، فکر کنم فهمید نمیتونه با من بحث کنه.
آها
اصلا به نظر مشاور خوبی نبود.
به خاطر انتخاب فیلم میگی؟
نه بابا، داشت یه خاطره‌ای در مورد زندگی مشترک خودشون میگفت.
برای چی؟
که دانشجوهاش هم احساس نزدیکی بکنن، راحت تر حرف بزنن باش. بعد گفت بزنم توی یه بحث، غیر مستقیم گفتم نخودی. آره بابا فرض کن. بعد گفت دو روز طول کشید تا ازش عذرخواهی کنم. منم برگشتم گفتم شما حق نداشتید اینقدر طول بدید، باید همون لحظه ازش عذرخواهی میکردید.
خب چی گفت؟
گفت باید رو توی زندگی خودتون به کار ببرید، این زندگی منه، روش عذرخواهیم با شما فرق داره.
خب آره، خب ببین یه چیزی به نظر من شخصی دیگه، بین زن و شوهرها فرق داره، چون تجربه ازدواج دارم، دارم اینو بهت میگم.
حالا هی شوهر کردن تو سر من بزن.
نه منظورم تجربه داشتم بود، چه اینجوری میکنی تو؟
راست میگه شوکی جان، تجربهش یه چیز دیگه است.
حالا من ازدواج کردم هی شما بکنی تو سر من.
بابا
به نظر مشاور بی ادبی بود، عین خود شما که میزنید ازدواجتون تو سر من. بعدم گفت راجع به کلاس چه سوالی دارید؟ منم از روزاش رو شهریه پرسیدم، اونم گفت برو توی سایت بخون. خب اگه میخواستم برم توی سایت جلسه معارفه نمیرفتم ها؟
خب بابا شاید منظورش سوالی مهمتر بوده، اینکه برنامه دوره چیه، چه توقعی از کلاسایی داری از این حرفا؟
ربطی نداره، اینم سواله، باید جوابگو باشم.
خیلی خب حالا بعدش چی شد؟
هیچی، داشتیم همونطوری به صحبت‌های بقیه گوش میدادیم که من دیدم خان جلویم هی قد بلند میکنه، هی قد بلند میکنه، یعنی از اول این کارو میکرد، صاف نشسته بود عین سرو چمان. هی بهش گفتم خانوم قدت کوتاه کن، میگفت نمیتونم. دیگه آخر جلسه عصبانی شدم گفتم خانوم یکم گوز کن. مشاوره هی شنید، بعد گفت خانوم شما جاتو عوض کن.
عوض کردی؟
معلومه که نه، باید میرفتم دم در میشستم. گفتم I am fine no problem.
واه چرا انقدر تو خارجی حرف میزدی اونجا؟
میخواستم بدونه من با بقیه فرق دارم امیری جون. خلاصه جلسه تموم شد و رفتم ثبت نام کنم، دیدم مشاوره گفتش که شما بهتره برید پیش مشاور خصوصی.
یعنی خوده؟
نه بابا اتفاقا پرسیدم، اما گفت کار با شما در توانایی من نیست. خلاصه منم زدم بیرون. حالا نمیدونم اصلا برم پیش مشاور دیگه یا نه، خودم که فکر نمی کنم لازم باشه. نه
حالا چی بگم، نمیدونم شکری جان.
آمری جون، اسکندری جون، دیگه استفادهتونو کردی دیگه از مشاور من، من برم یه آبی به صورتم بزنم بیام. وای 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 گول گرفتم اینقدر حرف زدم.
امیری به نظرت بهش نگی واقعا جریان چی بوده؟
فکر میکنی قبول میکنه؟
نه راست میگی.
پس بهش هیچی نگو، هیچی نگو. به نظرم شکریش مشکلی نداره، اونی که مشکل داره ماییم اسکندری جان.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه روز خاص.
دوشنبه با بقیه روزا فرق داره، مثل دمنوش بابونه بیرنگ و لعابه، اما آرامش بخش. یه لیوانش میتونه به یه خواب عمیق مهمونمون کنه، میتونه تمام دلهوره ها رو بشوره و ببره.
فقط در تاریکی میتوان ستاره ها رو دید.
میشه با یه دوشنبه بابونه‌ای خودمون رو مهمون کهکشان ها کنیم.